تراک 19 صفحه 64 و خلاصه بقای وجود انسان و رسیدن به مقاصد حقیقی مادی و روحیش او را وادار می سازد که معانی اعتباری را معتبر شمرده اعمال خود را بر آن تطبیق نماید و بدین وسیله به سعادت خود نایل آید. ولذا می بینیم این احکام بر حسب اختلافی که جوامع بشری در عقاید و مقاصد خیش دارند مختلف می شود. یک کاری در نظر قطبی ها طوری تلقی می شود و در نظر جوامع مناطق استوایی طوری دیگر. شرقی ها در آن طوری قضاوت می کنند و غربی ها طوری دیگر. شهری ها طوری و روستایی ها طوری دیگر. حتی چه بسا کارها که نظریه طبقات مختلف یک جامعه از عوام و خواص، فقرا و اغنیا، موالی و عبید، رؤسا و مرعوسین، سال خوردگان و خورد سالان و مردان و زنان در آن مختلف می شود. البته در این میان اعتباریات دیگری هم هست که هیچ یک از جوامع و طبقات در آن اختلاف ندارند و آن احکامی است که عقل درباره مقاصد عمومی بشر دارد، مانند وجوب تشکیل اجتماع و خوبی عدالت و بدی ظلم و امثال آن. پس خلاصه این شد که قسم دوم از علوم و تصدیقات ما نیز اعتماد بر خارج دارد، اگرچه مانند قسم اول مستقیما منطبق بر خارج نباشد. این معنا که معلوم شد، اینک میگوییم تمامی علوم و احکامی که ما داریم چه از قبیل قسم اول باشد و چه از قبیل قسم دوم، اعتمادش بر فعل خدای تعالی است، زیرا خارجی که تاکنون میگفتیم تکیهگاه علوم ماست همان عالم صنع و ایجادی است که خود فعل خدای تعالی است. بنابراین برگشت معنای این که میگوییم عدد یک نصف عدد دو است به این است که خدای تعالی دائما در عدد یک و دو به این نسبت رفتار می کند و همچنین سایر مثال هایی که برای تصدیقات قسم اول زدیم. و در قسم دوم هم برگشت معنای این که می گوییم زید رئیس است و باید احترامش کرد به این است که خدای سبحان انسان را طور یا فریده که به ارتکاز خود این طور حکم کند و بر طبق حکمش هم عمل نماید. پس جمعی احکام عقلی که ما داریم، چه احکام نظری که عقل در آن به ضرورت و امکان حکم می کند و چه احکام عملی و حسن و قبحی که عقل از نظر مصالح و مفاسد حکم به آن می کند، هم از فعل خدای تعالی اتخاذ شده است. و با این حال آیا این از معتزله لغزش و جرم نیست که عقل خود را حاکم بر خدای تعالی نموده و اطلاق ذات غیر متناهی او را محدود و محکوم به احکام آن که از محدودات و مقیدات اتخاذ شده بنمایند؟ و آیا این گناه بزرگی نیست که با عقل خود قوانینی وضع نمایند و خدای تعالی را محکوم به آن نموده بگویند؟ بر خداوند واجب است که چنین کند و حرام است که چنان کند، و یا این که بگویند فلان عمل از خداوند پسندیده و یا ناپسند است. عقل نظری را حاکم بر خدا کردن خدا را محدود کردن است و محدودیت مساوق با معلولیت است، زیرا حد غیر از محدود است و ممکن نیست کسی خودش نقش ریزی و تحدید حدود ذات خود کند. پس لازمه ی حرف معتزله این است که مافوق خدای تعالی کسی باشد که او را محدود به حدودی کرده باشد و عقل عملی را هم حاکم بر خدای تعالی کردن خدای را ناقص دانستن است، زیرا ناقص است که به خاطر استکمال و جبران نواقص خود مجبور است به قوانین و سنن اعتباری تن در دهد. دقت فرمایید. لغزش بزرگ دیگر گفتار اشاعره است که عقل را در تشخیص افعال خدای تعالی از کار انداخته و احکام نظری و عملی آن را بی اعتبار دانستند. آری، اشاعره در مرحله نظریات قوانین کلی از مشاهده افعال خدای تعالی استخراج نموده، از آن قوانین پی به وجود پروردگار برده و وجودش را به دلیل آن قوانین اثبات کردند. ولیکن پس از فراغت از اثبات خدای تعالی برگشته، احکام ضروری عقل را ابطال نمودند و چنین استدلال کردند که عقل کوچکتر از آن است که به ساحت قدس ربوبی راه یافته و به کنه ذات و خصوصیات صفاتش احاطه پیدا کند. در اثر این اشتباه بوده که گفتند خدای تعالی به ذات خود فاعل نیست، بلکه به اراده فعلیش فاعل است و فعل و ترک نسبت به او یکسان است و در کارهای او غرض و نتیجه‌ای نیست و خیر و شر همه مستند به اوست، غافل از اینکه اگر بنا باشد احکام عقلی را در خصوصیات افعال خدا و سنن و نوامیسی که در نظام خلقت جاری ساخته ابطال کنیم، در کشف اصل وجود او نیز ابطال کردیم. زیرا اگر احکام عقلی در اینجا معتبر نباشد، باید در آنجا نیز معتبر نباشد، و اگر در آنجا معتبر است، در اینجا چرا معتبر نباشد؟ چطور شد که عقل در استخراج قوانین کلی عالم و پی بردن از آن قوانین به وجود خدای تعالی حجت است، ولیکن در تشخیص خصوصیات افعال خدا حجت نیست؟ از این اشکال مهمتر این که اگر عقل از تشخیص خصوصیات افعال خدا عاجز باشد، پس احکام و قوانینی هم که از خارج انتظام می کند با خارج مطابقت ندارد، و این همان سفسطه ایست که مستلزم بطلان علم و خروج از فطرت انسانیت است. زیرا معنای این که یکی از افعال و یا صفات خدای تعالی مخالف با احکام عقلی باشد، این است که این احکام با خارج فعل خدا مطابقت نداشته باشد. و وقتی ممکن باشد یکی از احکام ضروری عقلی با خارج مطابقت نکند، احتمال عدم مطابقت در سایر احکام عقلی نیز وجود دارد. و با چنین احتمالی دیگر برای بشر علمی باقی نمی ماند. زیرا در بدیهی ترین احکام عقلی احتمال خلاف راه دارد و این همان سفسطه است. این بود اشکالاتی که بر رأی اشاعره در احکام نظری عقل وارد است. و اما در احکام عملی عقل، باید دانست که این احکام همانطوری که مکرر گفته ایم مخترعاتی هستند ذهنی که انسان آنها را به منظور رسیدن به مقاصد کمالی و سعادت زندگی خود وضع کرده است. در نتیجه هر عملی را که با سعادت زندگی او مطابقت و سازگاری دارد به وصف خوب و پسندیده توصیف نموده، اجتماع را هم به انجام آن امر تشویق می کند و هر کدام را که مخالف با سعادت زندگی او بوده به وصف زشت و ناپسند توصیف کرده، جامعه را از ارتکاب آن نهی و تحذیر می نماید. پس آن نتیجه‌ای که بشر را مجبور به وضع این اوامر و نواهی و تشویق و تحذیرها و تقنین این احکام و اعتبار خوب و بد کارها ساخته، همان مصالحی است که چشم پوشی از آن برایش ممکن نبوده است. با این حال فرض این که عقل احکامی تشریعی داشته باشد که در متعلق آن هیچ حسن و مصلحتی وجود نداشته باشد، فرضی است متناقض الاطراف و غیر قابل تصور. و وقتی فرض وجود چنین حکم عقلی غلط باشد، فرض این گونه احکام شرعی نیز غلط خواهد بود. برای اینکه احکامی هم که خدای تعالی تشریع می‌کند با احکامی که ما در بین خود تشریع می‌کنیم سنخن متحدند. وجوب و حرمت، امر و نهی، وعد و وعید خدای تعالی نیز مانند وجوب و حرمت، امر و نهی و وعد و وعید ما اعتباری و عناوی نیست ادعایی. با این تفاوت که چون ادعا عبارت است از خطای در ذهن و ساحت مقدس خدای تعالی از آن منزه است، از این جهت این عناوین از خدای تعالی قائم است به ظرف اجتماع. همچنان که تمنا و امید از آنجایی که به معنای واقعیش از خدای تعالی سر نمی زند قائم به مورد مخاطب و در حقیقت از قبیل حرف زدن با کودک به زبان کودکان است. ولیکن در اینکه صدور این عناوین از خدای تعالی به خاطر اغراض و نتایجی است، هیچ فرقی با صدور آن از خودمان ندارد و عیناً مانند احکام خود ما متعلق به انسان اجتماعی و اجتماع مترقی به سوی کمال و خلاصه به انسان نیست که با تطبیق عمل با آن احکام سعادت زندگی خود را احراز می نماید. پس معلوم شد که برای کارهای تشریعی خدای تعالی مصلحت و غرضی و برای اوامر و نواهیش حسن و قبحی هست و چنان نیست که اشاعره می گویند. و به خوبی ثابت کردید که گفتار اشاعره به منزله گفتار کسی است که بگوید راه خدا به جای نمی رسد و حالان که ضرورت و بداهت حکم می کند به این که هر راهی وقتی راه است که به جایی منتهی گردد و راه بدون غایت نظیر وسط بدون اطراف است. همچنین گفتار دیگرشان که گفتند عمل نیک آن عملی است که خداوند به آن امر کرده باشد و عمل زشت آن کاری است که خدا از آن نهی کرده باشد، حتی اگر به ظلم که زشتیش از بدیهیات عقلی است امر کند نیک می شود و اگر از عدالت که نیکو بودنش بدیهی است نهی کند زشت می گردد، شبیه این است که کسی بگوید اگر خداوند آدمی را به سوی هلاکت و نابودی ببرد، سعادت زندگیش تأمین می شود و اگر انسان را از سعادت جاودانه زندگی باز بدارد، آن وقت است که سعادت شقاوت می شود. پس حق مطلب در این دو مرحله این است که عقل نظری در تشخیصات خود و قضاوتهایی که درباره معارف مربوط به خدای تعالی دارد مصیب است. زیرا اگر عقل ما چیزهایی از قبیل علم، قدرت و حیات و غیر آن را برای خدای تعالی اثبات می کند و یا موجودات را مستند به وی می داند و یا صفات فعلی از قبیل رحمت، مغفرت، رزق، انعام و هدایت و غیر آن را برایش قائل می شود، همه از این جهت است که در خود نمونه ای از خروار آن کمالات را سراغ دارد و لذا در عین اینکه علی رغم اشاعره می گوییم عقل در تشخیصات خود مصیب و براهین او معتبر و حجت است، ادعا هم نمی کنیم که عقل به کنه ذات و صفات خدا احاطه دارد، بلکه اعتراف می کنیم به اینکه آنچه را که ما به عقل خود برای او اثبات می کنیم غیر آن چیزی است که در خدای تعالی است. مثلا علمی را که ما برای خدا اثبات می کنیم از آنجایی که ما خود محدود هستیم، آن نیز محدود است و خدای تعالی بزرگتر از آن است که حدی او را در خود محدود سازد و مفاهیم صفاتی که ما برای او اثبات می کنیم هر کدام غالب معنای خودش است و غیر خود را شامل نمی شود. مفهوم علم غیر از مفهوم قدرت است و همچنین هر مفهومی غیر از مفاهیم دیگر است و چنین مفاهیمی نمی تواند آینه وجود بیکران پروردگار باشد، ولیکن این معنا باعث نمی شود که ما مانند اشاعره قضاوت و تشخیص عقل را در این باره معتبر نداریم، بلکه با توسل به صفات سلبیه این نقیصه را جبران نموده و در عین اینکه می گوییم خدا عالم است، قادر است، حی است، این را نیز اضافه می کنیم که خداوند در وصف نمی گنجد و بزرگتر از آن است که در چهار دیواری اوصاف و تهدیدات ما محصور گردد و در آن محدود شود و این خود ما را به حقیقت امر نزدیک می سازد. در تفسیر آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه پاورقی یکم، پاره از خطب قرای امیرالمؤمنین علی علیه السلام را که با بهترین بیان این معنا را مبرهن و روشن ساخته نقل کرده توضیح دادیم، به آنجا مراجعه شود. پاورقی یک، همانا کافر شدند کسانی که قائل به تثلیث و سه خدایی هستند و خداوند را سومی از خدایان می دانند. سوره مائده آیه 73.